روند خاصی دارد، یعنی در بازداشت نیستید اما باید به پلیس یا قاضی در صورت فراخوان مراجعه کنید. اما در مورد آقای منصوری برخی منابع به ما گفتند چون او تحت نظر پلیس بخارست بود باید هر هفته برای ارائه گزارش به اداره پلیس می رفت و قرار بود تا 20 تیر ماه وضعیتش برای استرداد به ایران معلوم شود.
اگرچه احتمال دادگاهی شدن آقای منصوری در اروپا وجود داشت اما ظاهراً دولت رومانی نمی‌خواست او را به ایران بازگرداند.
مقام‌های غیر رسمی به رادیو اروپای آزاد گفتند که شنبه پیش قاضی پرونده آقای منصوری در رومانی تصمیم گرفت او را به ایران یا اینترپل تحویل ندهد تا معلوم شود در صورت استرداد و دادگاهی شدن به اتهام رشوه‌گیری در ایران جانش در خطر نیست.
اگر او در دادگاهی اروپایی محاکمه می‌شد، اولین روحانی و مقام پیشین جمهوری اسلامی بود که در چنین موقعیتی قرار می‌گرفت. هنوز سوالات زیادی در مورد مرگ مشکوک آقای منصوری وجود دارد. سوالاتی که ممکن است پاسخ به آنها به پرونده‌ای طولانی تبدیل شود. اما سوال همیشگی این است که اگر دلیل مرگش خودکشی نبوده، چه افراد، گروه‌ها یا کشورهایی احتمالاً از مرگ او سود می‌برند یا از زنده بودن و سخن گفتنش احساس خطر می‌کردند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه این موضوع همکارم رضا حقیقت نژاد همراه ماست. رضا، رسانه ما دیروز به عنوان اولین منبع خبری مرگ قاضی منصوری رو اعلام کرد. همون موقع حدس و گمان‌های زیادی مطرح شد. گروهی گفتن که او خودکشی کرده و گروهی هم گمان بردن که او به قتل رسیده. چه شد که قاضی منصوری در این مدت کوتاه این همه خبرساز شد؟
سه تا موضوع خیلی مهم بود. یکی موضوع اول این که چجوری این فرد در این پرونده‌ای که در سطح عالی داشت بررسی میشد موفق شده بود از کشور به تعبیر مقام‌های قضایی فرار بکنه. این نحوه فرارش که تعبیر میشد به فراری داده شدنش از کشور باعث شد که خب این فرد خبرساز بشه. موضوع دوم این که وقتی که این پرونده باز شد در دستگاه قضایی و در رسانه‌ها دربارش صحبت شد، یواش یواش ارتباطات آقای منصوری با آقای تبری که از به عنوان دست راست آقای لاریجانی ازش نام برده میشد و همچنین نقش اون در برخی از پرونده‌های نزدیک به صادق لاریجانی، مثلا پرونده رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی برادر آقای لاریجانی، اونجا آقای منصوری دخالت داشته و اون جوری یه جوری پرونده رو جمع و جور کرده بود. در نقش و ارتباط آقای منصوری با صادق لاریجانی هم بیشتر روشن شد و این باعث شد که ابعاد مهمی بگیره حضور این فرد. ضمن اینکه در خارج از کشور هم به محض اینکه تصویر آقای منصوری منتشر شد، سوابقش در سوی برخی از روزنامه‌نگاران اعلام شد، مشخص شد که ایشون در بازداشت بسیاری از روزنامه‌نگاران نقش داشته. خانواده ای آقای کریمیان مدیر شبکه تلویزیونی جیم که در ترکیه ترور شد رو به گروگان گرفته بوده و اینها باعث شد که گروهی از نهادهای رسانه‌ای و حقوق بشری در خارج از کشور هم شکایت بکنن، تشکیل پرونده بدن علیه آقای منصوری و تلاش بکنن که یک جوری مانع از برگردوندن آقای منصوری به داخل کشور بشن که بتونن از جنبه حقوق بشری به این کارنامه آقای منصوری رسیدگی بکنن. این سه تا موضوع باعث شد که پرونده آقای منصوری خیلی خیلی ابعاد مهمتری از پرونده فساد به خودش بگیره.
خب رضا، همونجور که تو هم گفتی نام او در پرونده‌های کلان اقتصادی به میون اومده، آیا مرگ او شائبه قتل رو بیشتر نمی‌کنه که هنوز هیچ چیزی مشخص نیست؟ اگر اینطور باشه و به قتل رسیده باشه، چه افراد یا نهادهایی از مرگ او سود می‌برن؟
روی یک دقایقی بعد از انتشار خبر مرگ آقای منصوری، آقای آشنا مشاوره حسن روحانی که خودش هم سابقه امنیتی طولانی داره، یک توییتی زد که نهادهای دیگری در این پرونده ممکن نقش داشته باشند، دلایل غیر اقتصادی دارد و همچنین از یه هشتگ داروی نظافت استفاده کرد که به نوعی یادآور پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و سعید امامی بود. به یک نوعی گفتش که این یه قتل امنیتی هم بوده. اون چیزی که الان ما در جریان دادگاه می‌دیدیم به جز این ابعاد پنهانش که شاید بعداً در واقع برملا بشه، مثلا آقای نجفی که 500 هزار یورو رشوه داده بود به آقای منصوری و خودش هم الان خارج از کشور متواریه، اون یکی از کسانی که خب کاملا الان از این موضوع سود میبره. آقای تبری که گفته میشد که یکی از متهمان گفتش برای اولین بار قاضی منصوری رو به اونا معرفی کرده و کار رو در واقع از طریق قاضی منصوری جلو میورده الان با حذف آقای منصوری در جریان دادگاه نفع بره. و آقای لاریجانی که چند تا ابهام بزرگ در مورد اعتمادی که به قاضی منصوری داشته، هر روز پرونده‌های تازه‌ای باز میشد که نشون میداد که یک جوری آقای منصوری قاضی مخصوص صادق لاریجانی بوده، الان از حذفش سود میبره. و در نهایت کل سیستم جمهوری اسلامی که با موندن آقای منصوری در اروپا و دادگاهی شدنش میتونست منجر به طرح پرونده های حقوق بشری بشه و برخی از این مسائل در مورد بازداشت روزنامه‌نگاران، فشارهای امنیتی در داخل کشور رو برملا بکنه، از این پرونده سود میبره. میتونیم بگیم یه مجموعه وسیعی از متهمان در این پرونده بودن که الان میتونن با خیال راحت تر کارشون رو دنبال بکنن. این سابقه هم داشته در همین پرونده آقای منصوری، آقای زائری که روحانی اصولگرای ساکن تهران است، گفتش که قبلا باند آقای طبری یکی از معاونان قوه قضاییه رو حذف کردن که بتونن پرونده کارهای فسادشون رو پیش ببرن. یا مثلا ما میدیدیم که در پرونده مربوط به رشوه خواهی مهدی هاشمی، یکی از متهمان که در دبی بود سال 92 آقای عباس یزدانپناه اونجا حذف شد، روبوده شد و گفتن کشته شده و هیچ نشانی ازش نیست و باعث شد که بعد از مرگ اون بسیاری از پرسش ها در مورد ابعاد اون پرونده بی پاسخ بمونه. بنابراین مرگ آقای منصوری به سوی یکی از در واقع مشهورترین باندهای فساد در قوه قضاییه خواهد بود.
رضا حقیقت نجات همکارم بود که همراه این صبحانه با خبر بود. اما اشاره شد که دیروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان را تایید کرد و در آن از ایران خواست زمینه دسترسی بازرسان آژانس به 2 سایت هسته‌ای را فراهم کند. این قطعنامه که اولین قطعنامه این آژانس علیه ایران از سال 2012 به این سوست، با مخالفت چین و روسیه مواجه شد، اما 25 عضو این نهاد وابسته به سازمان ملل آن را تایید کردند. اهمیت و تأثیر این اقدام در چیست؟ بیشتر صحبت میکنیم، اما اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز جمعه یک قطعنامه انتقادآمیز را علیه ایران تصویب کرد. نخستین قطعنامه از این دست از حدود 8 سال پیش تا کنون. در این قطعنامه که آلمان، فرانسه و بریتانیا پیشنهاد دهندگان آن بودند، از تهران مصرانه خواسته شده تا دسترسی بازرسان آژانس به 2 مکان را فراهم کند. این نهاد میگوید بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده، احتمال دارد در این 2 تأسیسات فعالیت‌های هسته‌ای انجام شده باشد که پیشتر از سوی ایران اعلام نشده است. I note
with serious concern. من با نگرانی شدید یادآور می‌شوم که بیش از 4 ماه است که ایران به ما اجازه دسترسی به 2 مکان را نداده و تقریباً 1 سال هست که از ورود به بحث‌های اساسی برای پاسخ به پرسش‌های ما در رابطه با مواد هسته‌ای اعلام نشده احتمالی و فعالیت‌های مرتبط با هسته‌ای خودداری کرده.
مخالفت تهران با درخواست آژانس برای بازرسی از این 2 تأسیسات حالا موجب مناقشه سیاسی شده که همچنان رو به افزایش است. این قطعنامه دیروز با 25 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف تصویب شد. روسیه و چین که در روزهای گذشته مخالفت خود را با چنین قطعنامه‌ای اعلام کرده بودند، علیه آن رأی دادند. واشنگتن حامی قطعنامه ارائه شده توسط فرانسه، آلمان و بریتانیا بود. گرچه بنابر گزارش‌ها، کلی کرافت نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته بود که متن این قطعنامه می‌توانست حتی محکم‌تر هم باشد. تهران قطعنامه شورای حکام را رد کرده است. کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که تهران اقدام مقتضی و مناسبی را در واکنش به این قطعنامه در نظر خواهد گرفت و مسئولیت و عواقب آن بر عهده، به گفته او، بانیان این قطعنامه خواهد بود. موضعی که در روزهای اخیر از سوی مقام‌های ایرانی اعلام شده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در روزهای اخیر به دیدار همتای روس خود رفته بود، در واکنشی توییتری اقدام این 3 کشور اروپایی را محکوم کرد.
شورای حکام نباید اجازه دهد که دشمنان برجام منافع عالی ایران را به خطر اندازند. سه کشور اروپایی که به وظایف خود در برجام عمل نکردند، نباید ابزاری در پیشبرد این تصمیم باشند. ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. بازرسی‌های آژانس در ایران در طول 5 سال گذشته از کل بازرسی‌ها در تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیشتر بوده. راه حل مبتنی بر توافق امکان پذیر است، اما صدور قطعنامه آن را نابود خواهد کرد.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان ملل هم در واکنشی توییتری به این قطعنامه از موضع ایران حمایت کرده است.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از ایران خواسته دسترسی به 2 مکان مشخص شده توسط این آژانس را فراهم کند. روسیه و چین علی این قطعنامه رأی دادند. در حالی که بر لزوم حل و فصل فوری این موضوع بین تهران و آژانس تأکید داریم، اما معتقدیم که این قطعنامه می تواند غیر سازنده باشد.
در میانه این تنش‌ها، وزیران خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام در برلین نشستی جداگانه درباره ایران برگزار کردند. بریتانیا، آلمان و فرانسه بارها گفتند که خواستار حفظ برجام هستند.
ما همچنان معتقدیم که این توافق هسته‌ای مناسب ترین پیششرط ممکن برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای است. به همین دلیل است که ما اعضای اروپایی برجام به حل و فصل این مناقشه با ایران ادامه می‌دهیم. می‌دانیم که این کار آسانی نیست. ما همچنین از ایران انتظار داریم که رفتار سازنده‌ای از خود نشان دهد تا تنش‌ها به سرعت فروکش کند. این موضوعی است که می‌خواهیم با همتای بریتانیای خود در میان بگذاریم.
در 1.5 سال اخیر به دنبال خروج آمریکا از توافق اتمی و بازگشت تحریم‌ها، ایران با کاهش تعهدات برجامیش تهدید کرده که ممکن است ناچار به خروج از این توافق شود. با این حال هنوز مشخص نیست که پیامد صدور این قطعنامه که خشم تهران را برانگیخته چه تأثیری بر توافق هسته‌ای خواهد گذاشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از فنلاند. آقای قفوری، این قطعنامه بر چه مبنا و دلیلی صادر شده؟
باید پایه این قطعنامه توبیخی بر مبنای این است که اجازه دسترسی ایران نداده به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از 2 سایت که خب البته مستقیم به نامشون اشاره نشده، اما گفته میشه که تو روزآباد یکی از اونهاست، بهش برمیگردیم. این کیس عدم اجازه دسترسی، همونطور که مدیر کل آژانس حدود 3 ماه پیش گفت در گزارش پیشین خودش در ماه مارس، مسئله بسیار جدی است، به خاطر اینکه چه در MPT یعنی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، چه در پروتکل الحاقیش که ایران به صورت داوطلبانه اجراش میکنه، این مسئله جدی است و بهش واکنش نشون میدن. اما برای اینکه بدونیم که پایه چیزی، یک کم باید بریم عقب‌تر و همون مسئله‌ای که تو آقای نتانیاهو سال 2018 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عنوان کرد. در اون زمان مقام‌های جمهوری اسلامی تقریبا به استهزا گرفتن آقای نتانیاهو رو، گفتن که اطلاعات غلط به او دادند. منتها ظاهرا آژانس خواستار دسترسی شده به چند سایتی که اطلاعاتش رو دریافت کرده بوده. موقعی که رفته آنجا حدوداً سال گذشته بود که رویترز گزارشی داد که بازرسان آژانس آثار اورانیوم پیدا کردند در ترقوزآباد. از اون زمان به بعد حدود 1 سال هست که به گفته آژانس ایران توضیحی برای منشأ این مواد رادیواکتیو اولا نداده و بیش از 3 ماه، یعنی حدود 4 ماه هست که دسترسی نداده به بازرسان آژانس برای بازرسی از 2 سایت. آقای گروسی 9 مارس همین سال جاری، سال 2020، گفته بود این مسئله بسیار جدی است، من این رو در کتابخانه رها نخواهم کرد و این رو گزارش خواهم. بنابراین پیش بینی میشد که شورای حکام بهش واکنش نشون بده. اما خب ما در 1 سوی طیف آمریکا رو داشتیم که موضع خب تندتری داشت، در سوی دیگر طیف چین و روسیه رو که مخالف صدور هر قطعنامه بودن. اینجا 3 کشور اروپایی طرف برجام آمدند و تلاش کردند که یک قطعنامه ملایمتری با لحن ملایمتری صادر بشه که آمریکایی‌ها هم از اون پشتیبانی کنند. با این حال چین و روسیه تا حدی موضع منفی گرفتن، در می‌بینیم که این قطعنامه در هر صورت تصویب شد با اکثریت آرا.
به اسم روسیه و چین اشاره کردید و موضوعات دیگه ای، من برمیگردم به این دو کشور، اما در قسمتی از صحبتتون اشاره کردین که این عدم دسترسی خیلی موضوع جدی هستش و اینکه فکر کنم میشه گفت این اولین بار هست که کشوری به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به سایت رو نمیده. دلیل ایران برای این ممانعت چیه؟
بله، همونطور که اشاره کردید مسئله تقریبا اولین بار هست. پیشتر کیس کره شمالی بود، اما کره شمالی رفت از NPT بیرون، یعنی به مجرد اینکه نقض کرد و دسترسی نداد اعلام کرد که پیمان رو ترک میکنه. بنابراین به نوعی میشه گفت که این اولین هست. اون چیزی که ایران اعلام میکنه این است که خب میگوید اسرائیلی ها این اطلاعات رو به آژانس دادند و برای همین میگه که ما قرار نیست که اگر به گفته مقام های جمهوری اسلامی دشمنان آنها اطلاعاتی رو بدند، اینها بر مبنای اون به آژانس دسترسی بدن. با این حال آژانس موضعش چیز دیگری است. خود آقای گروسی در پاسخ به خبرنگاران حدود 3 ماه پیش که همین رو بهش اشاره کردن، گفتن آیا اطلاعاتتون رو شما از اسرائیل گرفتید، تایید یا تکذیب نکرد، اما گفت این اطلاعات الان اطلاعات آژانس و آژانس به طور مستقل اینها رو راستی آزمایی کرده، الان ما در اختیار داریم این اطلاعات رو و ما می‌خوایم که کیس دسترسی داشته باشیم نه اسرائیل یا هر کشور دیگری. اما این خب این چیزیه که ایران اعلام می‌کنه. نکته دیگری که وجود داره که ممکنه پشت پرده باشه، مسئله این است که بازرسان از بازرسی این دو سایت چه چیزی رو پیدا بکنند. خب ایران، ما میدونیم موضع رسمیش اینه که در جهت ساخت بمب اتمی نرفته و هرگز در صدد نبوده. اگر یافته ها خلاف این رو ثابت کنند، اون وقت خب یه مقداری آرایش در سطح سیاسی بین الملل به هم میخوره، ممکنه موازنه ها تغییر بکنه.
آیا قفوری، برگردیم به دو کشور چین و روسیه، دو کشوری که با قطعنامه شورای حکام مخالف بودند. مبنای مخالفت این دو کشور چه بوده؟
ببینید، مبنای مخالفت اینها بر مبنای چارچوب قوانین آژانس نیست، به خاطر اینکه آژانس خب روشن است که طبق NPT، طبق پروتکل الحاقی و طبق سیفگارد اگریمنتی که باز آژانس داره میخواد که دسترسی پیدا بکنه. معمولا تمام کشورهای شورای حکام میان از این حمایت میکنه. چیزی که چین و روسیه میگن اینه که ایران باید این دسترسی رو بدهد، به سرعت هم باید بدهد، اما معتقد بودند که این قطعنامه در این زمان و مقطع کنونی ضروری نیست، یعنی هم ممکنه که ایران رو با توجه به وضعیت متزلزل برجام تحریک بکنه به اقدامهای دیگری، و همین که خب ما میدونیم که در عرصه بین‌الملل هم چین و هم روسیه الان با کاخ سفید مشکل دارن. خب اون زمانی که هم بستگی داشتن در صحنه بین‌المللی دولت اوباما بود که اونها رو قانع کرده بود به همراهی و صدور قطعنامه‌های مختلف، الان اون همراهی وجود نداره و سعی می‌کنن با کارت ایران به نوعی در برابر آمریکا هم بازی بکنن. بنابراین من فکر می‌کنم که مخالفتشون بیشتر به شی سیاسی داره تا مسائل فنی آژانس.
به آمریکا اشاره کردید و اینکه ایران به هر حال به نوعی با کاخ سفید هنوز در چالش هستش و زیر تحریم‌های شدید هست. فکر می‌کنید صدور این قطعنامه چه عواقبی برای ایران به همراه خواهد داشت، به خاطر اینکه خیلی از مردم و حتی خیلی از مسئولین فکر می‌کنم الان جزء دغدغه‌هاشون همین قطعنامه باشه؟
خب ببینید، قطعنامه های آژانس ما میدونیم خودشون حالت اجرایی ندارن، یعنی آژانس نهادی نیست که بتواند مثلا تحریم بکند یا قوانین رو علیه کشوری وضع بکنه. این میره در قدم بعدی به نهادی که خب خیلی خوب میشناسیم، شورای امنیت سازمان ملل متحد. در حالت عادی اگر مسئله برجام و قطعنامه 2231 نمی بود، این باید میرفت آنجا شورای امنیت، یعنی میتونه زمینه ساز بشود، البته این خود این قطعنامه به تنهایی نه، این قطعنامه ها اگه برود به شورای امنیت، در شورای امنیت میتونن یک یا چند کشور علیه اون کشوری که نقض کرده اقامه دعوا بکنند و خب قطعنامه ای رو در شورای امنیت صادر بکنند که میتونه به قوه حالا مسائل تحریمی رو هم به دنبال داشته باشه. خب در این شرایط باید هر 5 عضو دائم این رو تایید بکنن، هیچ کی نباید وتو بکنه. ولی این کیس ایران نیست. کیس ایران این است که به موجب قطعنامه 2231 اگر یکی از طرفهای برجام، یعنی قبلا 5 به اضافه 1 حالا الان 4 به اضافه 1 که البته آمریکا مدعی است که هنوز میتونه از مکانیزم ماش استفاده کنه، اگر هر کدوم از اونها این کیس رو یک نقض جدی ببینند و ببرند داخل شورای امنیت، به طور اتوماتیک 6 تا 7 قطعنامه بعدی برمیگرده. اینجا دیگه حق وتوی چین یا روسیه به کمک جمهوری اسلامی نخواهد آمد. بنابراین این قطعنامه خودش ما میتونیم بگیم که به طور مستقل اثری نداره برای جمهوری اسلامی، اما میتونه زمینه سازی باشه برای اینکه کل تحریم ها ناگهان برگردند اگر ادامه پیدا بکنه این نقض دسترسی. به هر حال ما میدونیم که کشورهای اروپایی هم نگرانند و نمیخوان که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اگر این مسئله خیلی بره جلو، اونها هم ممکنه موضع سفت و سخت‌تری مثل آمریکا بگیرن. باید دید که در آینده معادلات به چه صورت تغییر میکنه و آیا دسترسی میده جمهوری اسلامی به بازرسان یا خیر.
کامزه قفوری بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل از فنلاند.
سپاس.
این موضوع و تأثیر آن بر شرایط زندگی ایرانیان جز دغدغه‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم بوده که هومن عسکری به اونها می‌پردازه. هومن، کاربران به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه واکنشی نشون دادن؟
دقیقاً همین که خودت گفتی، یعنی تأثیر اون بر روی شرایط معیشتی روزمره مردم و اینکه بعد از چند سال وضعیت برگشته به آن چیزی که چند سال پیش بود. ام جوان اگر اسمش رو درست بخونم در توییتر نوشته که خب این همه تلاش کردید که قطعنامه های سازمان ملل برگردد و اثبات کنید که برجام موفق نبود. خب حالا که موفق شدید میخواهید چه کار کنید؟ برنامه بعدیتان چیست؟ کاربری به نام مسعود نوشته که مثل اینکه قطعنامه شورای حکام تصویب شده، دلار بالاتر میرود و مردم ایران فقیرتر میشوند. اکرم نوشته که غریب آبادی نماینده ایران در آژانس گفته که قطعنامه شورای حکام نمیتواند هیچ الزام حقوقی برای همکاری ایران با آژانس درباره دو درخواست دسترسی ایجاد کند. قطعنامه های شورای حکام به گفته آقای غریب آبادی فاقد جنبه الزام آوری از منظر حقوق بین المللی هستند، یعنی برای کشورها لازم الاجرا نیستند. و در پاسخ محسن شیریان نوشته که خب فقط مونده که آقای ظریف تشریف بیاره و بگه که این قطعنامه ها کاغذ پاره ای بیش نیست، اشاره به اون گفته معروف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران که گفته بود این تحریم ها کاغذ پاره ای بیش نیستن قطعنامه ها. هادی نوشته که از الان فقط روحانی اگر بیاد بگه که قطعنامه ها کاغذ پاره است، همه چیز به گفته او کپی دوران احمدی نژاد میشه، به گفته او ریست فکتوری شدیم. به تحنه نوشته. عرفان نوشته که خواستم خدمتتون عرض کنم که وقتی نه جنگ می شود نه مذاکره می کنیم، علناً داریم میگیم که مذاکره نمی کنیم و نکردیم. اگر قطعنامه ای صادر شده به خاطر مذاکره نمی کنیم است، جمله آیت الله خامنه ای البته. این که اون شعارمون و سیاستمون باشه و وقتی کشور به فنا رفت بازم بگیم تقصیر مذاکره است، به گفته این کاربر مسخره است. علی نادری نوشته که یک دور کامل و بی ثمر بوده، از ترس قطعنامه 8 سال شدیدترین فشارها رو برای مردمت بخری و امتیاز بدی و در پایان 8 سال با قطعنامه بدرقت کنند. ماهان نوشته که اون صاحب قالی‌شویی در ترقوزآباد هیچ وقت فکرشو نمی کرد که قالی‌شوییش باعث بشه که در سازمان ملل قطعنامه علیه ایران تصدیق بشه. این هم اشاره داره به اون پرونده بزرگی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از اون پرده برداشت درباره برنامه مخفی هسته‌ای ایران که اون موقع مقام‌های ایران با خنده با اون برخورد کردن و گفتن که اونجا قالی‌شویی بیش نبوده، مرکزی که آقای نتانیاهو ازش صحبت کرد. صداقت نوشته که دستاوردی دیگر از حکومت ایران بعد از 8 سال قطعنامه شورای حکام علیه ایران صادر شد. کشوری که میخواد با کل دنیا در میفته دلش به یمن و سوریه و لبنان خوشه، نتیجهش میشه که فروپاشی اقتصادی، نابودی زندگی مردم عادی. و امید نوشته که از این به بعد توپ در زمین جمهوری اسلامی است، اگر حتی حاضر به همکاری به آژانس نشه، این قطعنامه میتونه حتی مقدمات فعالسازی مکانیسم ماشه رو از طرف اروپا فراهم کنه. و فراموش هم نباید کرد که لغو تحریم‌های تسلیحاتی در اکتبر منوط به تأیید آژانس مبنی بر پایبندی کامل جمهوری اسلامی به مفاد برجام است.
ممنون که نظرات و دغدغه های کاربران فارسی زبان رو در مورد این قطعنامه برامون مرور کردی.
ممنون از تو.
علی‌رغم اینکه چندی پیش عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران مدعی ثبات در بازار ارز و تعدیل قیمت‌ها شده بود، اما نزدیک شدن قیمت دلار به کانال 19000 تومان و نوسانات این بازار این ادعا رو رد کرد. برای واکاوی این نوسانات و این جهش قیمتی همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، دلایل اصلی نوسان و افزایش قیمت دلار در ایران چیه؟
این کاهش مرحله‌ای و مداوم ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی چیزی نیست که امروز یا دیروز به وجود اومده، بلکه یه فرایند تاریخی بوده. بنابراین عواملش هم عوامل بنیادی تاریخی هست. نگاهی بیاندازیم به مسئله رکود در ایران که به هر حال کم یا زیاد ادامه داشته، علی‌رغم اینکه خب گاهی رونق هم بوده، ولی به طور تاریخی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده، تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده. منتها در کنار این ما شاهد هستیم که بودجه دولت افزایش پیدا نکرده به اون شکل واقعیش، بلکه اون چیزی که واقعیت داشته کسر بودجه دولت و استفاده از استقراض و وام از بانک مرکزی بوده که به سیل نقدینگی دامن زده و باعث تورم افسار گسیخته شده که به هر حال مشاهده میشه، تجربه میشه در بازار. منتها از این دو متغیر بنیادی که بگذاریم، در سالهای اخیر میشه اشاره کرد به تراز منفی بازرگانی خارجی، به این معنا که صادرات ایران در مقابل واردات کاهش پیدا کرده و بنابراین مقدار زیادی از صرف این شده که خرید بشه کالا و به اصطلاح خدمات از خارج از کشور. اما نمیشه در اینجا از یاد برد که همزمان ما در ایران فرار سرمایه رو داریم، به این معنا که سر ارز از ایران خارج میشه، حالا به لطایف الهیل مختلف. و همزمان نباید فراموش کرد که ما دارای یک فرایندی هستیم به این معنا که فساد گسترده مالی اقتصادی که در ایران وجود داره، این هم یکی از دلایل دیگری است که به هر حال میتونه به کسر بودجه دامن بزنه، به نقدینگی و تورم و در نتیجه مسئله به هر حال کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزهای بین المللی.
همونطور که شما گفتید عوامل زیادی به این نوسانات دامن میزنه، اما شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز جمعه دیروز 30 خرداد ماه قطعنامه توبیخی پیشنهادی 3 کشور اروپایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو تصویب کرد. آیا به نظر شما صدور این قطعنامه میتونه امروز تأثیری بر قیمت بازار دلار داشته باشه؟
خب قاعدتا این میبایست تأثیر بگذاره، هرچند ما در به اصطلاح صبح امروز که به هر حال داریم صحبت میکنیم قاعدتا بازار هنوز باز نشده و نمیشه به دقت تخمین زد که چه اتفاقی میفته، اما از منظر تئوریک و به اصطلاح نظری قاعدتا میباید تأثیر بگذاره. نخستین تأثیرش تأثیر روانی خواهد بود، چون صدور این قطعنامه به معنی بسته شدن بیشتر اقتصاد ایران، تنش وارد میکنه به اقتصاد ایران، عدم اطمینان رو دامن میزنه و در نتیجه انتظار میره که ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی کاهش پیدا بکنه. منتها یک اثر واقعی هم به دنبال اون خواهد اومد، چون اگر این قطعنامه و اون اثرهای روانیش پایدار باشه، طبیعتاً سیر سرمایه گذاری در ایران، ورود ارز به ایران یا حتی فرار ارز از ایران رو تشویق میکنه و در نتیجه باید شاهد بود که این ترکیب این دو عامل وضعیت پول ملی در مقابل سایر پولها رو کم یا زیاد دچار نوسان و همچنین روند کاهنده بنماید.
آقای علوی، نقش دولت چیه؟ دولت چه اقداماتی میتونه انجام بده برای مقابله با افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی؟
خب دولت در شرایط فعلی با توجه به تحریم ها و با توجه به بحران کرونا میشه گفت که دستاش خالی از ارز، یا حتی اگر ارزی هم وجود داشته باشه در اختیار حاکمیت اون رو گذاشتن برای روز مبادا و اولویتی نداره مشکلاتی مثل فرضاً بالا رفتن ارزش دلار یا ارزهای خارجی مگر اینکه به یک مسئله سیاسی و اجتماعی تبدیل بشه. بنابراین دولت نمیتونه با تزریق ارز از منابع خودش بازار ارز رو مثل همیشه به نوعی التیام بده. از طرف دیگه خب دولت میباید جلوی فرار سرمایه رو بگیره، این هم امکاناتش محدوده برای این قضیه. الان ما شاهد این هستیم که دولت تشویق میکنه به هر قیمتی که شده ورود ارز به ایران رو به شکل اسکناس، هرچند دارای تبعات منفیه ولی دولت دارای تنگناها محدودیت‌های شدیدی و نمیتونه مشکل مسئله ارز که مشکل پایداری هست رو حل بکنه در کوتاه مدت.
سپاس از احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. در حالی که مجموع قربانیان ثبت شده ویروس کرونا در جهان رفته رفته به 500,000 تن نزدیک می شود، روند افزایشی تعداد بیماران و قربانیان در ایران هم همچنان ادامه دارد و وزارت بهداشت از قرمز بودن وضعیت چند استان جنوبی و غربی می گوید. همزمان یک مقام ارشد سازمان بهداشت جهانی درباره یافتن واکسن کرونا تا آخر سال جاری میلادی ابراز امیدواری کرده. ایلیا جزیری گزارش می دهد.
اوضاع بیماری کرونا در مشهد دوباره به وضعیت قرمز برگشت.
گزارش شبکه استانی خراسان رضوی از وضعیت کرونا در شهر مشهد، وضعیتی که بر اساس آمار رسمی در بخش‌های دیگری از کشور هم در جریان است.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2615 نفر که 986 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی طی 24 ساعت گذشته بستری شدند. 120 نفر از هموطنان عزیز رو طی 24 ساعت گذشته در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
در این میان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز از آغاز پیک دوم کرونا در این استان خبر داده، در حالی که رئیس جمهوری ایران تاکید دارد که بیماری همچنان در پیک اول است.
این بود که ما تا امروز در ایران پیک دومی نداشتیم. این همون پیک اول هست که آمده و این پیک اول داره عبور میکنه. تو بعضی از استان‌ها روزای سخت پشت سر گذراندن، بعضی از استان‌ها پیش رو دارن.
با این وجود محدودیت‌ها در مناطقی از ایران دوباره اعمال شد.
تصمیم گرفتیم که با توجه به افزایش کرونا که داریم این 3 روز کامل تعطیل بکنیم، ولی به شرطی که مردم هم همراهی بکنن. فردا هم من اعلام کردم بانک‌ها هم در واقع تعطیل باشن، فروشگاه‌ها، مغازه‌ها، بازار، مناطق آزاد که جا داره از همشون تشکر بکنم. این 3 روز ما کامل تعطیل کردیم.
وزارت بهداشت ایران هم از مناطقی خبر داد که در وضعیت قرمز قرار دارند.
خوزستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، آذربایجان غربی، ایران شهر در سیستان و بلوچستان در شرایط خاص هستند.
اما با وجود هشدارها همچنان بسیاری از مردم دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و مثلا استفاده از ماسک را جدی نمی‌گیرند.
من احساس می‌کنم ماسک بیشتر مریضی میاره چون دی‌اکسید کربن جمع میشه توش، ولی خب با فاصله دور از افراد راه میرن.
یا به مناطقی همچون شهر مذهبی مشهد سفر می کنند، در حالی که این شهر جزو مناطق قرمز گزارش شده.
تو این شرایط نگران نبودین سفر کردین؟
100% نگران که بودی، ولی یه خب دل ما خواست که بیام این طرف دیگه.
وضعیتی که در مناطق دیگری از جهان هم دیده شده، مثلا با افزایش شمار مبتلایان به کرونا در هند از 400 هزار تن، مناطق وسیعی در جنوب این کشور دوباره قرنطینه شد. یا در پکن پایتخت چین خاستگاه کرونا قرنطینه دوباره برقرار شده و همچنان بر شمار مبتلایان افزوده می شود. این در حالی است که اروپا در تلاش است با حفظ دستاوردها در زمینه کرونا به بازگشایی‌های تدریجی ادامه دهد تا اقتصاد بیش از این ضربه نخورد. قبرس که درها را برای گردشگران از برخی کشورها باز کرده است.
فهرست کشورهایی که اجازه ورود دارند به روز می شود. مثلا اسرائیل هفته گذشته جزء مجموعه آ بود و امروز جزء مجموعه بی است. این فهرست بر پایه آمار ثبت شده در هر کشور تغییر خواهد کرد. کشورهایی که ابتلا در آنها بالاست جزء مجموعه آ خواهند بود و آنهایی که پایین است جزء مجموعه بی خواهند بود.
اتحادیه اروپا به دنبال کاری جمعی برای مقابله با زیان‌های اقتصادی کرونا است. دیروز جلسه سران اتحادیه به صورت مجازی برگزار شد.
This is a chance Europe cannot afford to miss.
این فرصتی است که نمیتوان آن را از دست داد. میخواهیم اروپا بیشتر در برابر طوفان‌های جهانی مقاوم باشد و بتواند خانه امنی برای نسل‌های بعدی فراهم کند. این مسئله را به بحث می‌گذاریم و من باور دارم که باید بر روی موفقیت مشترک تمرکز کرد. باید همکاری کنیم. تأخیر جایز نیست.
و اینجا در جمهوری دموکراتیک کنگو برخی هنرمندان با نقاشی بر روی دیوارهای شهر سعی می‌کنند راه‌های مقابله با کرونا را به مردم آموزش دهند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب آرش علایی همراه ماست، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای دکتر علایی، 6 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند و شمار مبتلایان از مرز 200,000 تن فراتر رفته. ایران اعلام کرده که مرگ و میرها تا پایان سال ادامه خواهد داشت. ایران واقعا نمیخواد این بیماری رو کنترل کنه یا واقعا از دستش خارجه؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان و تشکر از اینکه من دعوت کردین در برنامه شما باشم. ببینید، به نظر میرسه که ایران میخواد بیماری رو کنترل کنه، ولی به قول معروف از دستش خارج شده و اون علتش دو موضوع مهمه. یک، عدم پایداری برای اجرای برنامه‌هایی که وابسته به علم و دانش و زیرساخت‌هایی که درون ایران هستند. یعنی ما دانشمندان متخصصین ایران پیشنهادهایی که میدن یا اجرا نمیشه یا اگر اجرا بشه نیمبند اجرا میشه. این یک موضوع. و یک موضوع دوم که من میخوام اینجا خیلی روش تاکید داشته باشم اینه که نگاهی که الان به برنامه‌های کووید 19 میشه در ایران بیشتر پزشک محور و یا بیماری محوره تا اینکه بره به سراغ اینکه جامعه محور باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیشتر پایه گذاشتن رو سیستم بهداشتی درمانی، بیمارستان‌ها، مطب‌های پزشکان و آزمایشگاه‌ها، در صورتی که اگر نرن به سمت اینکه جامعه رو بیارن و جامعه اطمینان درش ایجاد بشه که گوش بده به برنامه‌های کنترل بیماری، همین موضوعیه که ما می‌بینیم چند استان در هفته‌های پیش شیوع بیماری رو داشتن، اونها کنترل شدن، حالا استان‌های دیگه داریم. حالا برای اینکه جامعه رو بیارن به موضوع، باید برن ایجاد اطمینان کنن توسط افراد بومی و محلی. یعنی اینکه اگر یک استانداری، یک فرمانداری، حالا با توجه به فشارهایی که بالاخره به آقای روحانی آمد و قبول کرد که واگذار کنه برنامه‌ها استانی انجام بشه، اگر استانداری، فرمانداری میاد و میخواد کوشش کنه این بیماری رو کنترل کنه در استانش، باید بره افراد مورد اطمینان مردم بیاره به کار که با نظری که اونا میدن، نه نظر علمی، نظر توصیه‌ای، یعنی همین که تو خانه‌ها بشینید، همین که مسافرت نرید، چون ایجاد اطمینان برای این موضوع خیلی مهمه. باید این کارا انجام بشه تا بشه بیماری رو کنترل کرد در ایران.
شما هم اشاره کردین که چند استان ایران در خط قرمز قرار دارن از نظر ابتلا به بیماری و تعداد مرگ و میر. حالا خبرها از احتمال تعطیلی 28 روزه خوزستان اومده. آیا این تعطیلی یا قرنطینه میتونه در این شرایط فعلی فایده‌ای داشته باشه؟
ببینید، برای کنترل بیماری کووید یک فعالیت تنها نمیتونه ثمرناک یا ثمر بخش باشه. باید مجموعه ای از کارها با هم انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا تجربه گذشته ما داریم در ایران. چند روز وقتی تعطیل کردن، مردم راهی مسافرت شدن و راهی برگزاری اجتماعات شدن. پس در کنار این که اون ناحیه، اون استان باید جلوگیری کنه از فعالیت هایی که وابسته است به نزدیک شدن آدم ها، مثل بستن مدرسه ها، دانشگاه ها و فعالیت های کاری. در کنارش هم باید این فاصله گذاری اجتماعی رعایت بشه که بشه دو سه هفته بیماری رو کنترل کرد. یک خوبی این بیماری داره اینه که اگر سه هفته منسجم همه دست به دست هم بدن و برنامه‌های متنوعی رو ایجاد کنن، بیماری قابل کنترله. یک بیماری نیست که بگیم 6 ماه یک سال نیاز هست به مداخله، نمیدونم قرنطینه شدن یا مداخله کار نرفتن. ولی اگر این کارا یکی یکی انجام بشه، یعنی امروز بگن خب همه جا رو تعطیل می‌کنیم، ولی جامعه اطمینان به اون حرف نداره که در خانه بشینه، این کار قابل انجام نیست. امروز مثلا بگن استان خوزستان کارها رو تعطیل میکنه، ولی ارتباط استان خوزستان با سایر استانها و شهرهای درون استان خوزستان ارتباط گسسته نشه، قطع نشه، خب بیماری از یک منطقه خوزستان به منطقه دیگه میره، از خوزستان به استان دیگه میره. پس باید همه جانبه اقدام بشه تا بشه این کنترل انجام داد.
آرش علایی همراه ما بود، مدیر انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل ساکن آمریکا.
سپاس گزارم.
از نیروی انتظامی تا اتحادیه بارفروشان تهران و از نمایندگان مجلس تا پرستاران و پزشکان در طی سالهای گذشته صنوف نهادها و ارگانهای مختلف در اعتراض به نحوه به تصویر کشیده شدنشان در فیلمها و سریالها دست به شکایت زدند. مهدی طاهباز نگاهی کرده به چند مورد از این اعتراضات و مخالفتها در سالهای اخیر.
درد نخور، بچه بودی کدوم همون نمره میشستند؟ رفتی
این ویدئو بخشی از فیلم هایی که از سوی افراد معروف به اراذل اوباش در فضای مجازی منتشر می شوند نیست، بلکه بخشی از یک فیلم سینمایی است. فیلمی با نام شنای پروانه. فردی هم که در تصویر دیده می شود امیر آقایی، بازیگر سینما و تلویزیون است که البته گریم و نوع حرف زدنش بسیار شبیه یکی از همان لات های معروف تهران، یعنی وحید مرادی است. فردی که بارها دستگیر شد و فیلمهایش در فضای مجازی پر است. او سرانجام پس از آن که به اتهام قتل در زندان بود به قتل رسید. فیلم شنای پروانه ساخته محمد کارت سال گذشته در جشنواره فجر به نمایش درآمد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. مضمون فیلم درباره آدمهای از جنوب شهر و از جنس وحید مرادی ها و هانی کرده ها بود و حالا در زمانی که قرار است شنای پروانه به اکران عمومی در بیاید، خبر رسیده که همسر او از سازندگان این فیلم شکایت کرده و گفته چرا تا وقتی وحید زنده بود از او فیلم ساخته نشد. همسر وحید مرادی گفته شوهر من یک بار در زندان رجای شهر به قتل رسید و من نمیگذارم شنای پروانه قاتل دوم شوهرم باشد. این اولین باری نیست که برخی اشخاص و صنوف و نهادها در قبال برخی سریال‌ها و فیلم‌ها به خاطر مضمون آثار اعتراض کرده، دست به شکایت زده و کار را به مراجع قضایی کشاندند.
توی این هیلی ویلی بچه ها خواستن برای مادرشون کادو بخرن. سفارشات بچه ها سفارشات مادرشون. منم که به کل بی سلیقه.
ماشین داریم؟ من حاضرم براتون خرید کنم.
من چه خدا میخوام؟
شوکران فیلمی به کارگردانی بهروز افخمی. سال 77 و پس از اکران این فیلم، پرستاران در اعتراض به تصویر پرستاری اغواگر با بازی هدیه تهرانی در این فیلم دست به تجمع زدند، تحصن کردند و چند شب را در بهارستان مقابل وزارت ارشاد به صبح رساندند. اقدامی که از آن سال به بعد بارها و بارها تکرار شد.
کسی نیست؟
سریال مرد هزار چهره به کارگردانی و بازی مهران مدیری در نقش معروف مسعود شستچی. شغل اصلی مسعود شستچی در قصه کارمند اداره ثبت احوال بود. نتیجه کارمندان ثبت احوال اعتراض و شکایت کردند، پای دادگاه را وسط کشیدند و تقاضای 2 میلیارد تومان خسارت معنوی کردند. فیلم معروف ابراهیم حاتمی کیا آژانس شیشه‌ای. نمایش این فیلم در سال 76 با اعتراض و شکایت نیروی انتظامی همراه بود. پلیس مدعی شده بود که مأمور به تصویر کشیده شده در فیلم فردی دست و پا چلفتی است که در همان آغاز اسلحه‌اش را به راحتی از دست می‌دهد و به شکل بدی روی زمین می‌افتد. در سریال ستایش و البته چند سریال دیگر تلویزیون ایران بارها از لفظ چاله میدان و چاله میدانی توسط برخی کاراکترها استفاده شده، تعبیری برای نشان دادن سطح پایین یک شخص و یا یک مکان. در واکنش دبیر اتحادیه بارفروشان تهران طی نامه‌ای به ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به استفاده از لفظ چاله میدان در سریال‌ها اعتراض کرد. این اتحادیه معتقد بود در دیالوگ‌های بکار رفته در سریال‌ها به یک صنف زحمتکش و از خود گذشته که در 24 ساعت شبانه روز برای رسیدن میوه و سبزیجات به دست مصرف کننده تلاش می‌کنند توهین شده است. علی عطشانی در فیلم یادم تو را فراموش به سراغ یک پرونده جنجالی جنایی در این سالها رفت، ماجرای ناصر محمدخانی و شهلا جاهد. در فیلم یادم تو را فراموش شخصیت اصلی قصه یک مربی فوتبال است که درگیر قتل زنش و متهم شدن معشوقش می شود، فیلمی که اکرانش با اعتراض ناصر محمدخانی و شکایت او به مراجع قضایی همراه بود، شکایتی که البته همانند بسیاری دیگر از شکایت های این چنینی پروندهش مختومه شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
امشب
حتما ترانه رو بعد بیا خونه ما بشم چیزی نگوه، یه جشن سورپرایز باشه.
خب کمی به دنیای کتاب سر بزنیم و به تازه های اون بپردازیم. نسیم خاکسار از دهه های 40 و 50 تا کنون از نویسندگان مطرح ایران است. مجموعه داستان از زیر خاک نوشته او اخیراً در خارج از ایران هم منتشر شده. همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، تا بیشتر از این نویسنده بدونیم. آقای سرکویی، با کارنامه این نویسنده شروع کنیم.
خب نسیم خاکسار که از خلاق‌ترین چهره های داستان نویسی معاصر ایران هستش، در سال 1322 در آبادان به دنیا آمده. اولین داستانش به نام کفاره در مجله فردوسی در سال 44 منتشر شد. بعد از کسانی بود که اون به اصطلاح جنگ ادبیات جنوب رو منتشر میکرد. اصلا در اون زمان یعنی دهه 40 نهله ای بود به نام ادبیات جنوب با نویسندگانی مثل احمد معمور، تقوایی یا خود همین نسیم خاکسار که فضای به اصطلاح جنوب ایران، آبادان، بندر، دریا و غیره رو منعکس می‌کردن. نشریه هنر ادبیات جنوب رو هم منتشر می‌کرد با یک گروه دیگه‌ای و بعد البته چند بار به زندان افتاد به دلیل فعالیت‌هایی که داشت و بعد با سبد بهرگی هم مکاتبه داشت چون کتاب کودک هم منتشر کرده بود. به هر حال تا زمان انقلاب، بعد از چند بار که در زندان بود تا زمان انقلاب در زندان بود، بعد آزاد شد و نخستین مجموعه داستانش در سال 1958 به نام گیاهک منتشر شد. عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان بود، از چهره‌های فعال کانون نویسندگان. بعد هم در مجبور شد که در سال 62 به دلیل اون سرکوب وحشتناکی که در اون سالها بود فرار بکنه، از ایران به هلند رفت، در اونجا زندگی میکنه. داستانی به نام خوابگرد از او منتشر شد در مجله ایندکس آنسانسورشیپ، یعنی ترجمه این داستان وقتی به انگلیسی منتشر شد توجه معاهل ادبی دنیا هم به آثار بسیار خوب او جلب شد و بعد داستان مرای کافر است او نسیم خاکسار که از بهترین مندگار، ماندنی ترین و خلاق ترین روایت های تبابسازی در زندان جمهوری اسلامی هستش به انگلیسی ترجمه شده، منتشر شده. مجموعه داستان بقال خرزویل، همچنین سفرنامه تاجیکستان، رمان بادنماها و شلاقها و بین دو در او هم به هلندی منتشر شده، چند نمایشنامه او هم منتشر شده و آثار او در زبان فارسی هم شناخته شده.
مجموعه داستان از زیر خاک چه آثاری رو در بر داره و داستان‌های نسیم خاکسار با چه شاخصه‌هایی متمایز میشه؟
این مجموعه 19 داستان هستش که در آقای خاکسار بین سالهای 2001 تا 2014 نوشته و داستان‌ها تم‌های گوناگونی دارن، حالا از مثلا تم‌هایی که در ایران می‌گذره مثل خود همین داستان زیر خاک، از زیر خاک در نامش رو به این مجموعه داده بگیریم، یا مثلا داستان‌هایی که در هلند می‌گذرن، در محیط تبعید می‌گذرن، در محیط هلندی می‌گذرن. من دو سطر از اول داستان از زیر خاک رو می‌خونم برای شما که یکی از به اصطلاح محورهای آثار نسیم هستش. میگه زیر خاکم اما نمردم، اما نمرده ایم. 14 سال پیش وقتی با کامیون همراه دیگران بارمان کردند و ریختمان توی چاله، من دستم را بیرون از خاک کشیدم تا آبری که از اینجا میگذرد ببیند که ما زیر خاک هستیم. این دست به من میگفت از ما بنویس، از مال که دیگه حاکم نیست. این صحنه از کشتار زندانیان سیاسی در کشتار معروف که حالا ما میبینیم که کسانی که مردن نمردن بر حکایت خودشون رو روایت میکنن. حالا در واقع میتونیم بگیم که نسیم خاکزاد درباره ابعاد گوناگون زندگی انسان معاصر نوشته، از همونطور که گفتم زندان تباکسازی مثل داستان مرای پرست بگیریم تا جنگ یا مثلا به محیط طبیعی. یک شاخ از شاخصه های کار نسیم اگر بخوایم بگیم، یکی اون دستیابی بدی او به زبان ساده و روشن از شبیه زبان سعدی، زبانی که خواننده حسش نمیکنه اون استادی و مهارتی که درش هست مانع بین خواننده و داستان نیست، اما داستان رو به خوبی منتقل میکنه. شخصیت هایی که می جنگند، شکست می خورند، با این همه به ارزش های خودشون وفادار هستند. نسیم در نوشتن دیالوگ بسیار قوی دست هستش و موقعیت انسان ها رو در تبعید هم به خوبی تصویر کرده که به یک محیط غلیظ پرتاب شدن اما در بار گذشته هستند و بسیاری از تم های دیگه که متأسفانه الان وقت نیست که در بار اونها هست.
فرج سرکویی بود، نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما چکم.
مرور بر رسانه های کاغذی ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
ویروس کرونا همچنان در استانهای مختلف ایران بحران ایجاد میکنه و هر چند روزی اخباری از یک استان منتشر میشه که در اون استان بحران به اوج خودش رسیده. در چند هفته گذشته استان خوزستان بسیار درگیر کرونا بوده، همچنین شمار جانباختگان در این استان قابل توجه هست، همچنان هم ادامه داره اگرچه دستور داده شده که آمارها در استانها اعلام نشه، از جمله در استان خوزستان. اما همزمان استان هرمزگان در هفته گذشته روند صعودی در این استان بسیار پرشتاب بوده، شمار جانباختگان به حدی رسیده که دست کم روزی بین 10 تا 17 نفر بر اساس آمارهایی که اعلام میشه جانباختگان کرونا در این استان این آمار رو تشکیل میدن. شمار مبتلایان هم روند افزایشی پرشتابی داره. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آقای حسین فرشیدی تأکید کرده که در یک ماه گذشته 4 برابر شده میزان قربانیان و جانباختگان بر اثر کرونا در استان هرمزگان. روزنامه صبح ساحل که در بندر عباس منتشر میشه یک نظرسنجی انجام داده، البته نظرسنجی رو به طریقه آنلاین انجام داده. در این نظرسنجی حدود 8453 نفر شرکت کردن از کسانی که در این استان زندگی میکنن. سوالی که از اونها از مردم پرسیده، آیا شما با یکی از اعضای خانواده خودتون به کرونا مبتلا شدید؟ که 27% دست کم از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند که این نمونه آماری در استان هرمزگان هست گفتن که بله و 73% گفتن که نه مبتلا نشدن. حدوداً برآورد این روزنامه اینه که حدود 30% مردم به طور عموم مبتلا شدن. حالا برخی وضعیت به گونه ای هست که به بیمارستان منتقل میشن و برخی هم نه. روزنامه دیگری که در همین خصوص گزارش داره روزنامه نصف جهان است. روزنامه نصف جهان در اصفهان منتشر میشه و از قول متخصصان و کارشناسان و علوم پزشکی در اصفهان نوشته که از هر 10 اصفهانی 3 نفر ناقل کرونا هستند، یعنی 3 نفر مبتلا شدن به ویروس کرونا در این استان که یکی از استانهایی است که در چند وقت گذشته در چند ماه گذشته بسیار درگیر بود. شمار جانباختگان در این استان بسیار بالا هست. به گفته معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به غیر از بخش کاشان و شهرهایی که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی کاشان هست، در بقیه استان اصفهان دست کم 1484 نفر تا هفته گذشته پیش از ممنوع شدن اعلام آمارها جانباخته بودند. کارشناسان علوم پزشکی در اصفهان تأکید کردند که نگرانی اصلی این هست که بار دیگر این ویروس اوج بگیره در استان اصفهان، به این دلیل که پرسنل و کادر درمان، پرستاران، پزشکان خسته هستند. چندین ماه مقابله و مبارزه شدید داشتن مقابل کرونا، اما در حال حاضر به نوشته این روزنامه با توجه به بازگشایی‌هایی که انجام شد و پروتکل‌هایی که رعایت نشد در استان اصفهان هم روند افزایشی شده. معاون استاندار فارس هم گفته که در این استان همچنان که روند ابتلا به کرونا روند افزایشی هست و در شهرهای مثل جهرم و لار و چند شهر دیگر دستور داده شده که تدابیر سختگیرانه تری اعمال بشه. در این حال گفته که تا یکی دو ماه پیش بعد از شیوع کرونا در این استان و در ایران 85% مردم رعایت می‌کردند موارد بهداشتی و پروتکل ها رو، اما حالا معاون استاندار فارس گفته تنها 20% از مردم رعایت میکنن، عادی سازی شده. این عادی سازی بخشی ناشی از خستگی خود مردم هست، اما بخش دیگری هم ناشی از اقداماتی است که مقام های دولتی انجام دادن و سعی میکنن که عادی جلوه بدن همه چیز رو. هفته نامه پاسارگاد هم که در سیرجان منتشر میشه یه گزارش خواندنی داره درباره تنهایی که کسانی که مبتلا میشن به کرونا با اون مواجه میشن، پرستار یا کادر درمانی که با اینها به منزل بیاد در دوره پس از بیمارستان وجود نداره و خانواده ها هم مجبورن به دلیل حفظ جان خودشون ترک کنن، ارتباطات قطع میشه و روایت تلخی است از این تنهایی که و هفته نامه پاسارگاد در سیرجان از تنهایی مبتلایان به کرونا منتشر کرده.
سپاس که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.